كريم يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز جمعه است عزیزان شنونده، روز صلوات هست. لحظه این ذکر آسمانی شریف انشالله از زبانتون خارج نشه و بیرون نره این ذکر، انشالله که امروزتون با ذکر شریف صلوات بگذره. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تا ساعت 14 دو بعد از ظهر با این برنامه‌ای که عرض می‌کنم. تا لحظات دیگه یه برنامه مستند خواهیم شنید در قالب برنامه پنجره. سپس ساعت 9 برنامه به احترام ایران رو تقدیمتون می‌کنیم که در مورد شعار سال هست که رهبر معظم انقلاب تعیین کردن با نام تولید پشتیبانی‌ها مانع زدایی‌ها. برنامه گلستانه ساعت 9:20 دقیقه تقدیمتون میشه و پس از اون هم رأس ساعت 9:30 دوستان و همکارانم در برنامه زنده تا جمعه ظهور تشریف میارن و این برنامه رو به مدت 80 دقیقه تقدیمتون میکنن. ساعت 10:55 دقیقه با شنیدن کلام امام به استقبال خبر معارفی خواهیم رفت در ساعت 11. زلال احکام رو ساعت 11:15 دقیقه خواهیم شنید و توی این برنامه حجت الاسلام فلاح زاده درباره مبانی دینی احکام شرعی نکاتی رو با همون در میون میگذارن. نماز جمعه تهران رو به صورت زنده و مستقیم امروز از ساعت 11:35 دقیقه تقدیمتون میکنیم که با امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی اقامه خواهد شد. انشالله که نمازگزاران در این مراسم حضور پیدا کنن. در تهران در دانشگاه تهران نماز جمعه امروز اقامه میشه. سپس برنامه حکیمانه تقدیمتون میشه ساعت 12:40 دقیقه و ساعت 13 هم داستان هفته رو خواهیم شنید. روایت کتاب عنوان برنامه‌ای که ساعت 13:30 دقیقه پخش میشه و پس از اون هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو انشالله با هم زمزمه خواهیم کرد. پیام ولایت ساعت 13:55 دقیقه آغاز میشه، برگزیده از صحبت‌ها و فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب هست و با شنیدن این صحبت‌ها به خبر سراسری ساعت 14 خواهیم رسید و پایان این نوبت کاری. امیدوارم که برنامه رو بشنوید، بپسندید و اگر نکته، نظر، انتقاد، پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 162 شماره تلفن سرقمی ماست و 30162 هم سامانه پیام کوتاه. اون شماره تلفن 162 از هر جای کشوری که خواستید تماس بگیرید، به نیازی به پیش شماره نداره. همین سر رقم رو که بگیرید میتونید انشاءالله نظراتتون رو مطرح بفرمایید. علاوه بر موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه رادیو معارف رو بشنوید. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان، یعنی iranseda.ir بارگذاری شده. امکانات زیادی هم بهتون میده. عرض کردم هم برنامه رو میتونید بشنوید، همین که به بایگانی برنامه ها دسترسی داشته باشید و اگر برنامه رو موفق نشدید بشنوید، از اونجا دریافت کنید و بشنوید. علاوه بر این دو راه، یعنی ایران صدا و خط اف ام ردیف 96 مگاهرتز، از طریق رادیو نمای رادیو معارف هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید. امیدوارم که این همراهی رو از ما دریغ نکنید.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو امید جاده سرنوشتی.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت 8:40 بامداد روز جمعه 7 آبان ماه. یک مستند رادیویی در قالب برنامه پنجره تقدیم به شما.
في احدث تطورات الوضع على الحدود السعودية اليمنية،
ششمین جنگ عربستان با حوثی ها با مشارکت 28 کشور و امریکا آغاز شد. عربستان سعودی که حکومت علی عبدالله صالح را در تمام جنگ های سابق بر ضد انصار الله حمایت می کرد، در این جنگ به طور مستقیم وارد میدان شد. هدف این بود که با نیروهای نظامی وارد سعده شوند و جنبش شباب المؤمن یا همان انصار الله را از بین ببرند. نجیب حسین، عضو جنبش انصار الله:
دخلت السعودیه على طول في الخط.
عربستان مستقیما وارد شد. هواپیماهای سعودی و آمریکایی بیش از 20,000 خانه را ویران کردند. هزاران نفر از شهروندان و زنان و کودکان و سالمندان به شهادت رسیدند. در واقع خانه را روی سر ساکنانش ویران می کردن، در حالی که این شهروندان در مناطقی زندگی می کردن که مسکونی بود و هیچ ربطی به مناطق جنگی نداشت.
مردم زیادی با بمباران هواپیماهای سعودی و امریکایی قتل عام شدند و زیرساخت‌های زیادی نابود شد. جنگ ششم سخت‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ انصارالله نسبت به جنگ‌های قبلی بود. عبدالمجید حسن الحوثی، مدرس حوزه علمیه زیدی:
جنگ ششم یک قتل عام بود که حکومت یمن به کمک عربستان آن را انجام داد. شهروندان را به خاک و خون کشیدند و هدف آنها وارد کردن بیشترین میزان خسارت و ضرر بود.
دکتر نشوان الاسیری، کارشناس مسائل یمن:
شباب المؤمن نمونه جدید از جنگیدن را نشان داد که به شکست ارتش عربستان منجر شد. سعودی ها به رغم تمام تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای که از آمریکا خریده بودند، در میدان نتونستن کاری انجام بدن، بلکه شباب المؤمن یا آنچه که امروز به نام حوثی ها شناخته میشند تونستن در خاک عربستان پیشروی کنند و از آن خارج نشدند مگر بعد از امضای توافقنامه با حکومت مرکزی یمن.
بعد توقیع الاتفاق مع السلطه المركزيه في اليمن
فاحريت السعوديه.
با پیروزی حوثی ها مردم زیادی گرد آنها جمع شدند و همین شرایط را بر سعودی ها سخت تر کرد. عظمت سعودی ها شکسته شد. با این حال ما از خاک آنها عقب نشینی کردیم، چون هدفمون اشغالگری نبود بلکه دفاع از خود بود. عربستان بزرگان قبایل را که با آنها جیره و مواجب میداد فرستاد و آنها گفتند آمادگی هر کاری را داریم تا جنگ متوقف بشه.
پایان جنگ میان انصارالله با دولت مرکزی به معنی از بین رفتن اساسی تنش ها نبود. هیبت نظام عبدالله صالح در هم شکسته و اندیشه های گروه انصارالله بیش از پیش در حال گسترش بود. این واقعیت ها برای رژیم حاکم، سعودی ها و امریکا به هیچ وجه قابل پذیرش نبود. اما آنها برای اجرای توطئه های تازه به زمان نیاز داشتند. در همین زمان بود که طوفانی بزرگ وزیدن آغاز کرد.
بیداری اسلامی در کشورهای عربی شروع شد. وقتی نسیم این تغییر به یمن رسید، مردم یمن از هر قش و طایفه و مذهبی به خیابونها اومدند. یعنی دیگه به این نتیجه رسیده بودند که باید نظام حکومتی در یمن تغییر کنه. انصارالله نخستین قدرت سیاسی بود که پیوستن خود را به انقلاب مردمی در صنعا اعلام کرد. وقتی احزاب سیاسی دیدند که انقلابی عظیمی در حال رخ دادنه، با تأخیر به اون پیوستند. اونها کسانی نبودند که از ابتدا دیگران را به این انقلاب دعوت کرده باشند، بلکه تونستند بر موج انقلاب سوار بشن.
امواج انقلاب همه صدها و موانع را از سر راه برداشته بود و تا پیروزی فاصله چندانی نداشت. اما مخالفان به ویژه رژیم سعودی حاضر به قبول این واقعیت نبودند. برای همین نقشه تازه ای را اجرا کردند. در جمعه‌ای که به جمعه کرامت معروف شد، عده‌ای که هنوز هم مشخص نشده است چه کسانی بودند، دست به آشوب، آتش سوزی و کشتار زدند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، از کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان ابراز تأسف کرد و هیئتی برای تحقیق درباره این موضوع تشکیل داد. او در نشستی خبری مدعی شد که پلیس در این اتفاقات دخالت نداشته و هیچ تیری شلیک نکرده است. درگیری بین مردم و نیروهای مسلح ناشناس بوده.
بالنسبه للشرطه لن تكون موجوده في هذا الحادث على الاطلاق ولن تطلق اي طلقه نار في حادث في ما حدث اليوم هذا، ولكن كان بين مواطنين السكان انفسهم في الاحياء مع هؤلاء المسلحين.
من التحليلات التي تطرح حول جمعه الكرامه،
از جمله تحلیل‌هایی که درباره جمعه کرامت مطرح میشه این است که عامل اصلی آن علی محسن الاحمر بوده. او می‌خواست به وسیله ای از علی عبدالله صالح اعلام براءت کنه و برای خود چهره انقلابی بسازه و وارد انقلاب مردمی بشه تا شاید دوباره بتونه به قدرت برسه.
کمی بعد خبری در همه جا پیچید که یمنی‌ها را به پیروزی انقلابشان امیدوارتر کرد. علی عبدالله صالح در مسجد ریاست جمهوری ترور و کشته شده است. اما مدتی بعد معلوم شد که بخشی از خبر نادرست بوده و صالح پس از مجروح شدن به عربستان منتقل شده است. این حادثه به تضعیف بیش از پیش او منجر و سبب شد هر راه حل میانه ای را بپذیرد. در همین زمان طرح خلیج که به سردمداری سعودی ها آماده شده بود جلوی عبدالله صالح گذاشته شد. طرحی که صالح با امضای آن در ازای کنارگیری از حکومت از تعقیب قضایی در امان میماند.
ايضا كان يقضي بمناصفه الحكومه.
لازمه این توافق این بود که حکومت میان علی عبدالله صالح و لقال مشترک که از احزاب مخالف بود تقسیم بشه و همینطور هم شد. از اهدافی که در این طرح نامی از آن برده نشد کنار گذاشتن تشکل زیدیان یا به عبارتی انصار الله از این بازی سیاسی بود. یعنی تصور کنید در کشوری انقلاب بشه ولی همه چیز سر جاش بمونه.
البته ما طرح خلیج رو رد کردیم، زیرا هدف این طرح تقسیم دوباره حکومت و حل مشکل نظام سابق بود، نه حل مشکل ملت یمن.
لكن الامور استمرت على هذا المنحى.
اما اوضاع به همین صورت پیش رفت و عبدالربه منصور هادی حکومت رو در اون دوره به دست گرفت، بر این اساس که تا دو سال، یعنی تا 2014 که انتخابات جدیدی برگزار میشد حکومت کنه.
سرانجام بدترین حکومت از لحاظ فساد و ناامنی در تاریخ یمن شکل گرفت. اوضاع بدتر شد تا جایی که مردم در زندگی و وضعیت اقتصادیشان با مشکل جدی مواجه شدند و از این وضعیت زجر می‌کشیدند.
اقترحنا ان يتم تشکیل هيئه وطنيه تنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني.
بنابراین پیشنهاد دادیم هیئتی ملی تشکیل بشه که از نشست گفتگوی ملی نشأت بگیره و این هیئت به منزله مجلس شورای نمایندگان باشه، ولی متاسفانه حزب مؤتمر و حزب اصلاح با اون مخالفت کردن.
سال 2011 بعد از سقوط حکومت علی عبدالله صالح، انصار الله آزادی عمل پیدا کرد و دامنه فعالیتهایش تا استانهای دیگر هم پیش رفت. با آنکه انصار الله به افکار و اندیشه های شیعی شناخته شده بود، در میان عموم یمنی ها نفوذ داشت. دیدگاه شهید سید حسین الحوثی و بعدها برادرش عبدالملک میان روی و تعامل با همه یمنی ها صرف نظر از نوع گرایش و سلایق سیاسی و مذهبی بود. این شیوه به سرعت به گسترش تفکر انصار الله و جذب بیشتر طرفداران آنها منجر شد و ادامه نگرانی و ترس حکومت یمن و طبعا سعودی ها را در پی داشت. اما دولت عبدالربه منصور هادی هم ضعف هایی داشت که مواجهه و برخورد جدی با انصار الله را برایش ناممکن کرده بود. ضعف هایی که به وضعیت اقتصادی محدود نمی شد.
و فی نفس الوقت لا تملک السلطه على الواقع.
دیگران رو نادیده گرفتند و در همون حال هم حکومت رو به شکل حقیقی در دست نداشتند. کار به جایی رسید که حتی کنترل بر صنعا رو نیز از دست دادند و تنها کار مهم و مأموریتشان قلع و قمع مخالفانشون بود. به همین خاطر ما دو راه داشتیم، یا همه چیز رو به حال خود رها کنیم و باز هم فساد و فشار به مردم بیشتر بشه و کار به گرسنه کردن و قتل عام ملت یمن منجر بشه، یا اینکه حرکتی بکنیم. ما دومی رو انتخاب کردیم و ملت هم به شکل چشمگیری به این جنبش ما پاسخ دادن.
فقط اصبح مهمتهم هي جمع معارضين وبالتالي لم يكن يمكن ان هذا الوضع ان يستمر.
در حالی که روز به روز فاصله و تنش‌های میان مردم و دولت مرکزی بیشتر می‌شد، مخالفان انصار الله در پی بهانه‌ای برای ضربه زدن به آنها بودند. واقعه دماج بهانه لازم را برای شعله ور کردن آتش خشم مردم بر ضد شهروندان سعده و در واقع انصار الله تأمین می‌کرد.
دماج نمادی است برای جنگ‌هایی که بین انصار الله و تکفیری‌ها در این منطقه در گرفت. دماج مدرسه علمیه‌ای نبود که در اون علم و زبان عربی رو یاد بگیرن، بلکه نمونه یک پادگان نظامی بود که تروریست‌ها از تمام دنیا آمده بودند و به بهانه یادگیری دین و زبان هدفشون رویارویی با انصار الله بود، ولی در آخر متوجه شدند که تومه بیشتر نیستند و توان رویارویی انصار الله را ندارند. به همین خاطر ترجیح دادند با تمام تجهیزاتشان عقب نشینی کنند.
حضور انصار الله در صنعا سبب شد اوضاع برای اقداماتی جدی برایشان فراهم شود. مردم مخالف سیاست‌های حکومت بودند و حکومت عبدالربه منصور هادی را فاسدتر از علی عبدالله صالح می‌دانستند. شرایط دیگر برای مردم قابل تحمل نبود. تا اینکه یک اتفاق جرقه‌ای شد برای انقلاب، زمانی که دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین و سوخت را دو برابر کند. این کار فشاری مضاعف بر مردمی وارد میکرد که از وضع اقتصادی بسیار بد رنج میبردند. سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله از مردم خواست در مخالفت با این تصمیم که به قانون جرعه معروف شد به خیابانها بریزند.
فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة.
به دعوت عبدالملک هر هفته تظاهراتی در یمن برگزار می شد. دولت ابتدا موضوع را چندان جدی تلقی نمی کرد. به گمان آنها این تظاهرات همانند اقدامات گذشته در کوتاه مدت تمام می شد. اما انصار الله نقشه ای از پیش برنامه ریزی شده داشت.
فاعلن انصار الله تحرکا شعبیا فی العاصمه صنعاء. كان لديهم ثلاثه مطالب.
انصار الله حرکت و جنبش مردمی را در صنعاء اعلام کرد. اونها سه خواسته داشتند. اول، برگرداندن قیمت سوخت به حالت قبلی. دوم، تشکیل حکومتی ملی به دست افراد با صلاحیت برای بیرون بردن یمن از وضع بحرانی و سوم، اجرای نتایج گفتگوی ملی که 8 ماه طول کشیده بود.
ابن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل برای آرام کردن اوضاع و یافتن راه حل سیاسی به یمن رفت. علی محسن الاحمر و بعضی از فرماندهان حزب اصلاح پذیرش هر گونه راه حل سیاسی را به گونه ای که به خواسته های انصار الله تمکین و آنها را در وضع همسان با دیگر احزاب و گروه ها قرار دهد رد کردند. کشته شدن تعدادی از شهروندان یمنی به دست نیروهایی که نمی‌خواستند پای میز مذاکره بنشینند، انصار الله را وادار کرد تا دست به اسلحه ببرد. سید عبدالملک دستور داد تا از معترضین در برابر حملات و گروه های مسلح دفاع شود و این یعنی آغاز درگیری های مسلحانه.
سید عبدالملک به وضوح گفت در صورتی که حکومت و همپیمانانش به سلاح رو بیارن، پاسخ آنها نیز با سلاح داده خواهد شد.
حیث نقاتل سنقاتل و حیث نواجه بالسلاح سنواجه بالسلاح.
با سقوط صنعا بقیه استانها نیز در اختیار انصار الله قرار گرفت و احزاب و گروه های سیاسی فهمیدند که اوضاع تغییر کرده است.
رغم انها محدوده الی انها کانت.
درسته که این درگیری ها در مناطق خاص و محدود بود، اما بسیار سخت و سنگین انجام می شد. شهروندان تونستند به مقر تیپ زرهی یکم هجوم ببرند و آن را به طور کامل پاکسازی کنند. سقوط این مقر و بعد هم سقوط تلویزیون و پادگانی که از آن دفاع می کرد در واقع سقوط صنعا بود که در یک روز انجام شد و نیروهای مردمی تونستند به طور کامل کنترل اوضاع را در دست بگیرند.
اوضاع کشور با فرار ژنرال علی محسن به عربستان آرام شد. تمام اعضا و نیروهای سیاسی که انصار الله و جنبش جنوب نیز از آنها بودند، سند توافقنامه‌ای را امضا کردند که از پیش از سقوط صنعا آماده شده بود و بر صلح و آشتی و مشارکت همه گروه‌ها برای اداره کشور تأکید می‌کرد.
معروف به یمن.
در یمن معروفه که هر کس قدرت رو در صنعا در اختیار داشته باشه در تصمیم‌گیری سیاسی یکتازی می‌کنه. ولی ما این قاعده رو شکستیم و همه رو به سمت امضای توافقنامه صلح و مشارکت ملی سوق دادیم که همه قدرت‌های سیاسی رو در بر می‌گیره.
با این همه باز همه چیز آنگونه که یمنی‌ها می‌خواستن پیش نرفت. سعودی‌ها که رژیمی غیر منتخب و موروثی بودند نمی توانستند از خطر یک حکومت مستقل مردمی در کنار مرزهای خود بیمناک نباشند. همان گونه که آینده نیز نشان داد، آنها به بهانه حفظ آنچه که خود از آن عاری بودند، مشروعیت و مردم سالاری یمنی ها را هدف گرفتند و برای تأمین اهداف امریکا و صهیونیسم بین الملل مداخلات خود در امور داخلی یمن را در قالب یک جنگ نیابتی دیگر شدت بخشیدند. جنگی که از 6 فروردین 1394 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. را رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی و نگین مولاست، جلوه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا برخیزه وارث حیدر، یوسف زهرا کعبه کی بینم، روی ما هست را می آیی انتقام روی زهرایی، می آیی وارث شمشیر مولایی.
خب عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. امروز روز جمعه است و خیلی از شما عزیزان شنونده بیش از روزهای دیگه نام و یاد و ذکر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دلتون زبانه میکشه، آتش عشق حضرت شعله‌ور هست توی دلهاتون. امیدوارم که به حق این روز و به حق حرمتی که روز جمعه داره و در روایات بر اون بسیار تاکید شده، خداوند متعال فرج و ظهور حضرت ولیعصر رو نزدیک کنه و ما رو از یاران و یاوران اون حضرت قرار بده.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران زمین، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه به احترام ایران. شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم و در برنامه‌های گذشته در خصوص تولید و شرایط اون، الزامات تولید، همچنین افزایش توان و قدرت سیاسی، بی اثر شدن تحریم‌ها، رشد قدرت اقتصادی، مطالب ارزنده ای رو از زبان مهمان خوب برنامه شنیدیم. در این برنامه هم در خدمتون هستیم و میخوایم در خصوص یه مبحث بسیار بسیار مهم صحبت کنیم با شما عزیزان، و اون بحث چیز